بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه فأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيما ناموس الدهر و امام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي ارواحه ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب عرائض ما به حول و قوه خداوند شرح کوتاهی بر آیات اول سوره مبارکه مؤمنون که روزهای گذشته عرض کردم، رسول خدا به 10 آیه اول این سوره افتخار میکرد، مباهات میکرد که ظاهراً در هیچ کتاب آسمانی نیست اینطور چیزا. فرمودن 10 آیه به من نازل شده که اگه کسی فقط همین 10 آیه رو عمل کنه اهل بهشته. این قرآن با کتاب‌های آسمانی دیگه اصلا قابل مقایسه نیست، حتی اونایی که تحریف نشدند. الان کتاب‌های آسمانی همه تحریف شدند. ۶۹ تا انجیل در دنیا به ثبت رسیده. خود کشیشا میگن ما 4 تاشو قبول داریم، یعنی 4 تاشو همشو قبول داریم. مثلا یوحنا رو قبول داریم، متا رو قبول داریم. مثلا میدونید انجیل رو حواریون نوشتن، اصحاب حضرت عیسی نوشتن، مثلا به همچین کتاب آسمانی نی. بعد از حضرت عیسی اینا آمدن و زندگی نامش رو می نوشته. همین یوحنا که میگن یکی از حواریونه. این مثلا خاطراتش رو با حضرت مسیح نوشته، شده انجیل یوحنا. من بخونیدم اینجوریه، میگه مسیح اینجا اومد، وحی نیست، میگه مسیح آمد در یه جلسه ای این جمله رو گفت. متا همینطور، لوق، اینا همشون حواریون بودند، زندگی نامه مسیح رو نوشتند، تازه همونها رو هم دست بردند، یحرفون، همونها رو هم یهود جا به جا کردند، همونها که اونها نوشتند. یحرفون الکلمه عن مواضعه در قرآن هست، یعنی تحریف کردن کتاب های آسمانی. اما اون اصلیاش هم اگه بیارن اصلا با قرآن قابل مقایسه نیست. قرآن معجزه پیغمبر اکرمه. خیلی پیغمبر دوست نداشت اعجاز کنه، معجزه نشون بده. خیلی هم کم از پیغمبر معجزه دیدند. هر وقت میگفتن شما میفهمیدن قرآن، قرآن، من معجزم قرآنه. و امروز هم الان هفتاد و سه فرقه مسلمون داریم ولی قرآنشون یکیه، شیعه و نمیدونم سنی و وهابی و سلفی و ناسبی و همه قرآنشون همینه، یه نقطه هم با هم فرق نمیکنه. خود این نشون میده که این کتاب از تحریف مصون مونده. با این همه اختلافی که مسلمین دارند قرآنشون یکیه. این همون وعده‌ایه که خدا در قرآن داده که من این کتاب خودم حفظ میکنم. در مورد اونا همچین وعده‌ای نداده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حفظ این کتاب به عهده گرفته. خلاصه میفرمودن که 10 آیه تو این قرآن هست که کس افتخار میکرد که این چیزا تو کتابای دیگه نی، اینجور ساماندهی شده که راه رو به مردم نشون بده، که اگه کسی همین 10 آیه رو عمل کنه میفهمیدن بهشت برش واجب میشه. این 10 آیه هم شرایط فلاح رو خدا شمرده که اگه میخواین قیامت رستگار بشین، اهل نجات باشین، اینا شرایطشه. دیروز رسیدیم به این دادنم شرط پنجم ظاهرن که الذین هم لزکات فاعلون، رستگاران روز قیامت کسانی هستند که زکات میدادن، خمس میدادن، انفاق میکردند. من اجازه میخوام یه روز دیگه هم راجع به انفاق بعدم. زکات میدونید هم زکات واجب داریم هم زکات مستحب که انفاق هم شامل میشه. حالا یه حدی از زکات واجبه، یه حدی از زکات مستحب، خیلی تاکید شده. خیلی برای رشد انسان انفاق کردن مهمه. دیروزم هر چقدر واقعا وقت اجازه میداد راجع به این آخرای عرضم رسید به اینجا که خدا دیگه میفرماید که انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. میگه تا وقت باقی مونده، چند رو بیشتر نمونده، انفاق کنید. این خیلی عجیبه آیون، تا مرگتون نرسیده پول بدین. بعد میگه اگه مرگتون برسه فیقول لولا اخرتنی الى اجل قریب، میگه یه اجل کوتاهی به ما وقت بدین. اونا که میذارن تو قبر خدا میگه اینو میگند که 10 رو به من وقت بدین، 5 رو وقت بدین. اما نمیگه برم نماز بخونم، چون اونجا میبینن انفاق چقدر دست آدمو میگیره. میگن فاصدقه، برم صدقه بدم و اکن من الصالحین، منم جزو صالحین قرار بگیرم. السلام علیک ایها العبد الصالح. یه معناش هم این است که آدم های صالح انفاق زیاد میکنند. این توجه میکنم انفاق زیاد میده که خدا میگه که ولن یؤخر الله نفسا اجلها اذا جاء اجلها. میگه دیگه ما تاخیر نمیندازیم، الان قدر بدونید، انفاق کنید، جزو صالحین میشین. یا این آیه که الان میخوام امروز کاملترش رو بخونم، خدا به پیغمبر میگه خذ من اموالهم صدقه. اصلا چون امر خدا نباید رو زمین، میگه شده برو به زور از اینا زکاتاشون رو بگیر، ولی مأمور باید بیاد به زور زکات بگیره، همونطور که میاد به زور مالیات میگیره. ما خب الان میدونید نتونستیم اسلامو که اجرا کنیم، ولی انشاءالله امام زمان باید بیاد اجرا کند. مثلا ما یه وزارت دارایی مثلا شاه داشته، انقلاب شده، همون وزارت دارایی هست. چیزی که هست گفتن حالا که اسلامی شده یه وزیر نماز شبخون اونجا بذاریم. اون وزیر قبلی کرواتی بوده، نماز مثلا میخونده نمیخونده، حالا اومدن یه وزیری گذاشتن متدینه، حالا نماز شب میخواند، مثلا جامعه کبیره میخواند، مؤمنه. بعدم به او گفتن که وزارت دارایی رو اسلامی کن دیگه، طاغوتی نباشه. حالا اون چی کار کرده؟ نهایت یه گزینش گذاشته، مذهبی ها رو جذب میکنه. مثلا من ریش دارم میرم، میگه خب شما بیا، عیب نداره، چون متدینی، ما میخواییم اینجا اسلامی بشه. نهایت چادری ها رو میاره، مثلا میگه که شما چادری ازیشون اینجا استخدام کرده. یه نماز جماعت هم گذاشته، مثلا یه روحانی آورده، اون موقع نبود، گفته شما زورا که میشه هشتم محرم هم یه عزاداری میکنن، نهارم میدن، میگن آقا خدا خیرت بده اینجا رو اسلامی کردی، همه ریشدار، همه چادری، همه نماز جماعت میان، مراسم هم که برای امام حسین میگیری. اما همون قوانین رو اجرا میکنه که شاه اجرا میکرد، یعنی ریشدارا اومدن همون کار رو دارن میکنن، همون کاری که اون میکرد، میاد تو بازار، اون میامد مالیات میگیره، اینا میان مالیات میگیرن. این ماهیت همونه، ولی این کارو الان مسلمونا میکنن، متدینا میکنن. یعنی تو زمین غرب داریم بازی میکنیم، چون میگن یعنی همون روشی رو داریم میریم که غربیا میرن. شما وزارت دارایی فرانسه هم برین همینه، فقط اونجا کرواتیا میان مالیات میگیرن، توجه. اینجا ممکنه مذهبی ها میان، حالا اونا هم که یواش یواش کم رنگ شده، اون چیزی که صدر انقلاب داشت الان دیگه نداره، اما میان به همون سبک، همون کار. این که اسلامی نیست. اسلامی اینه که مالیات رو وردار، زکات بگیر، مالیات رو بعد خمس بگیر. اون موقع اسلامی شده. میگن پیغمبر زکات میگرفت، مسلمون باید زکات بگیره، شتردار باید زکات بده، کشاورز باید زکات بده، طلادار باید زکات بده، ده چیز بهش زکات تعلق میگیره، کارمندا، کاسبا باید خمس بدن. این باید این سیستم بیاد جای اون سیستم. خب کار میبرد دیگه، شاید کار امام زمان باشه، هی باید بگیم آقا بیاد دیگه. بعد متدینین هم دیگه الان تحت فشارند، یعنی هم میگه ما مالیات میدیم، هم خمس از ما میخوان، اصلا میگه من نمیدونم اون پا چیه، این چیه. کارمند میگه هم از من مالیات میگیرن، هم میگن خمس بده. اصلا معلوم نکد. حالا قرض هم این است، توجه بفرمایید، به پیغمبر میگد خوز، یعنی همینو میگد، خوز من اموالهم صدقه، برو از اینا بگیر، زکاتشونو بگیر، خمسشونو بگیر، رحم بهشون نکن، دلت برای اینا نسوزد، تو تطهرهم. میگد اینا رو تطهیر میکنه، پول بسا بدن، و تو زکیهم بها، اینا رو تزکیه میکنه، بعد میفرماید و صل علیهم، دعاشون هم بکن. ان صلاتک سکن لهم، دعای تو آرام بخشه برای اینا. یه معناش اینه کسی خمس بده امام زمان دعاش میکنه و این دعا آرامش براش در زندگی به ارمغان میاره. یعنی شما الان میرین مثلا نمیدونم شما دقیقه آدم میره خونه های مثلا خمس داده نهار داده، آدم مثلا احساس آرامش میکنه، نور خدا رو تو این خونه میبینه. ممکنه تجملات هم نیست، یه عدس پلوی نهار میاره جلو آدم میذاره، هم آدم لذت میبره، احساس آرامش میکنه، چون خونه توش خمس میدن، زکات میدن، این خونه مشمول دعای حجت ابن الحسنه. اما یکی نمیده، حالا خدای نکرده رشوه می، اصلا میری آرامش نده، زرق و برق زیاده، بره تو سفره شاید میذارند اما آدم آرامش ندارد. میفرماید که اونایی که خمس میدن، زکات میدن، دعاشون کن، صل علیهم، ان صلاتک سکن لهم، دعای تو خیلی برای اینا غنیمته. چقدر ارزش داره آقا آدم امام زمان دعاش بکند. صاحب این کتاب عروت الوثقا که خب از مراجع بزرگ شیعه بوده دیگه، الان رساله ها بعد از عروت الوثقا هر عالمی که مرجع میشد میومد فتواهاشو تو عروه وارد میکرد، یعنی کتاب رساله همین عروه است، همین حاشیه میزدن به عروه، هر جا نظرشون با او یکی نبود کنارش مینوشتن. بعضی شاگرداشون میومدن این حاشیه ها رو وارد متن میکردن، رساله رو چاپ میکردن، مثلا این رساله آیت الله عظمای بروجردیه، همون عروه است اما با نظرات آقای بروجردی، اما خیلی جامعه تره، اینا خیلی از مسائل اونو حذف کردن، دیدن مبتلا به نیست مثلا. بعد ایشون تو باب خمس میگد که میگه اونایی که فدک حضرت زهرا رو قصف کردن، ظلم کردن به حضرت زهرا، اونایی که خمس نمیدن هم به بچه های فاطمه ظلم میکنن، چون این حق مسلم ایناست. سنی هم خیلی با خمس مخالفن چون مال اهل بیته. چون الان بری وهابی ها رو بینید بیشترین حمله رو اطراف بقی به خمس میکنند، زکات رو قبول دارن، خمس رو اصلا قبول ندارن، چون این حق مسلم اهل بیته، همونطور که با فدک مخالف بودن. بعد اینو میخوند اونجا، همین زیارت عاشورایی که شما میخونین هم مینویسه، میگه که اینا مستاق این بخش زیارت عاشوران که اللهم ملعن اول ظالم ظلمه، میگه اول ظالم اونا که فدک رو گرفتن و آخر تابع من اونا که خمس رو انکار کردن و آخر تابع لهو، میگه ادامه دادن راه اونا رو ادامه دادن، اونا فدک رو گرفتن، اینا اومدن دنبال روی کردن، گفتن خمس هم مال اینا نیست. این توجه بفهمید که دست بچه های فاطمه خالی باشد از مال دنیا. چون میدونی خب مردم دوربر پول جمع میشن دیگه، بالاخره آقا ماها ضعیفیم، هر جا پول باشه میریم، توده های مردم اینجوری هند، اگه دست و بال امیرالمومنین باز بود دورش جمع می‌شدند. مثلا یه چلو کبابی می‌خوریم، یه چیزی کبابی می‌خوریم، یه چیزی تو جیبمون می‌ذاره. مثلا هر وقت بریم دیدنش، اونا که فقیرن یه 5000 تومان می‌ذاره جیبمون. شلوغ می‌شد. فدکو گرفتن که هیچ کی دور علی جمع نشه. چون گفتن اگر این مال دنیا دستش باشه، محبوبم که هست، جاذبه‌های فراوانم که داره، مردم همه میرن دور این. خمس هم انکار کردم باز به خاطر همین. بیشترین مخالفت و بنی امیه و بنی العباس با خمس داشتن. چرا؟ چون میگفتن خمس میره دست اهل بیت، مردم هم هی میان پیش اینا، اینا هم 200 دینار میذارن جیبش، 100 دینار میذارن، قطبی میشن. نامه هایی که برای همین خلفای بنی العباس مینوشتن، آدم هایی که سعایت میکردن، میگفتن ما نمیدونیم تو پادشاه این مملکتی، مثلا برای هارون یا موسی بن جعفر، گو انقدی که برای این خمس میاد برای تو مالیات نمیاد، پول که سرشار شده به مدینه، این هم میده خب یه قدرتی میشهد یه که الان میبینی تو دنیا منافع اسرائیل آمریکایی‌ها میگن مقدمه برای ما بر منافع آمریکا، چون پول داره، پول یه قدرت، ابزار قدرته. اصلا حساباشون رو صهیونیستا از آمریکا خارج کنن شاید سقوط کنه، جرأت نمیکنه دیگه. اول میرن با اون هماهنگ میکنن، میگن ما میخوایم بریم با ایران مذاکره کنیم چی بگیم، اون میگه اینا رو بگید. شما دیدین نمایندهشون قبل از این که بره آمریکا رفت اسرائیل به اونا گزارش داد، گفت من اینو گفتم، اینو گفتم، خوب گفتم، اونا گفتن آره خوب گفت، بعد رفت تو خود آمریکا گزارش داد، چون پول دارند. پول ابزار قدرته، مثلا از سلاح بالاتره، از اسلحه بالاتره، چون مردم دور پول جمع میشند. یعنی در دل من میکنم مثلا شما تو هیئت عام نگاه کنی اینجوری اگه نهار بدن شام بدن شلوغ میشه دیگه، امام حسینی ها دیگه، دیگه از ما بهتر کی؟ اما اگه نهار باشه اصلا جا نیست. اما اگه بگم فقط یه چای میدیم نصف میشه جمعیت، یه قیمه من دارم میگم تا برسه یه جا بشه. حالا شما فرض کن یه جا اینجا باشد، یه قدرتی باشه، هر کی بیاد یه میلیون تومن به حسابش بریزه، اصلا تا میلیون قیام جمعیت میاد، اصلا چقدر شیشه شکسته میشه، دیوارا ریخته میشه، گلاویز میشن، کله تو سر هم دیگه میزنن، میگن حق زن و بچمه، تو میخوای اصلا ببین پول بیاد وسط، ببین چه میشد. شما اصلا سپاه میتونی گسیل کنی برای جنگ. اینو گرفتن از حضرت زهرا که علی نتونه قیام کنه، این گفتن مردم کسی پول نداشته باشه دورش جمع نمیشه. مقداد اومده 4-5 تا اومدن دیگه، مقداد و سلمان اینا هم کمن، قبول کنید آقا اینا کمن. مقداد حالا چه، علی علیه السلام فقیرتر از مقداد. همین مقداد یه روزی مرتضی علی آمد خونه به حضرت، واقعا علی رو به اینجا رسوندند، آمد خونه به حضرت زهرا گفت یه تیکه نون بیار من نون خالی ها صد جو کنم، ضعف کردم. بیبی قسم خورد، قسم خورد، گفت علی جان به خدا قسم سه شبانه روزه نه خودم چیزی خوردم نه بچه‌ام. اینا تاریخ برای شما میگم آقای، یعنی فدک رو گرفتن. خب آدمی که خودش اینجوریه کی دوره این میاد؟ میگن آقا خود اینو باید بریم کمک کنیم. حالا میگد که سه شبانه روزه نه خودم چیزی خوردم نه بچه‌ام. توجه بفهم گوهر، تو دیرو برای من قضا آوردی، حضرت امیر گفت دیروز برای من قضا آوردی، پریروز قضا آوردی، قسم خورد باد با خدا قسم شما رو به بچه‌هام مقدم کردم. گفتم حالا علی شکمش سیر باشه ما یه کاریش میکنیم. این محبت های فاطمه رو علی نمیتونست فراموش کنه، دق کرد تا آخر عمرش، میگفت من داغ فاطمه رو فراموش نمیکنم. اینا آدم یادش نمیره این محبت رو. 25 سال بعد من دیدم عطر آوردن به حضرت امیر، تا حضرت آمدن من عزادارم. 25 سال بعد گفت من بعد فاطمه تا حالا عطر نزدم. گفت داغ فاطمه، سر قبر فاطمه هم که میومد میگفت حزنی سرمد، میگفت دیگه عزای من برای تو ابدیه، دیگه خاموش، یعنی تو برزخم من عزادارم، الان تو برزخم آقا علی عزاداره. حزنی سرمد و لیلی مسحد، و بودم بعد تو محال دیگه من شبا بخوابم. و نمیخوابید، همش سر قبر فاطمه بود، همش با بی بی اونس داشت. حضرت اومد از یه شمعون یهودی گفت چند درهم به من قرض بده من میارم بهت میدم. از امیر بیاد از یهودی قرض بگیره، دستشو تنگ کردن دیگه، ببینید عرصه رو به او تنگ کردن. یهودی هم داد، همینطورم عاشقای علی دستشون از مال دنیا خالی بود، هر کی می اومد می گفت من علی جان تو رو دوست دارم، حضرت می فرمودن پس کمرتو محکم ببند برای فقر و از فقر فرار نکن. می دونست که تا بگه علی رو دوست دارم سهمیهشو از بیت المال قطع می کنن، فشار بهش زیاد می شه. همه دوستان علی تحت فشار بودن، از اینکه جرات نمی کنه اسم ازش بذاره علی، حقش رو از بیت المال قطع میکردن. شما نمیدونید آقا این بنی امیه مخصوصا معاویه لعنت الله این چه کرد و چقدر عرصه رو بر شیعیان تنگ کرد. کسی جرئت نمیکرد جز علی. امام حسین تو این شرایط گفته هزار تا بچه به من خدا بده من اسمشو میذارم علی، چون دید اصلا هیچ شیعه ای جرئت نمیکنه بچه‌شو اسمش داره علی. اون اومده مقابله کرده با روش بنی امیه. غرضم الله این است حضرت گرفتن داشتن میرن دید مقداد داره پرسه میزنه، اونم دوست علیه، فهمیدن اگه منو دوست دارین کمرتونو ببندین برا فقر، نمیذارن آب خوش از گلوتون پایین بره. گفت تو این گرما تو مدینه چی کار میکنی؟ چرا نمیری استراحت کنی؟ چرا جای خنک سایه جایی نمیشینی؟ خیلی گرمای اونجا شدیده دیگه، 50 درجه و چند، اصلا کولر هم که اون موقع نبود، اصلا طاقت فرساست. گفت دیگه حالا اون کاری بوده. گفت نه آخه چه کاری؟ اصرار کرد. گفت حالا گرفتاری دارم. گفت گرفتاری چی؟ گفت میرم خونه میبینم بچه هام از شدت گرسنگی گریه میکنن، بچه کوچیک دارم، اینا از ضعف دارن عشق میزن، اعصابم علی جان خورد شده، اومدم صدای اونا رو نشنوم، همینجوری میرم که صدای گریه بچه های گرسنه. حضرت هرچی پول داشت گذاشت کف دسته. گفت خودتون چی کار میکنی؟ گفت خدا کریم. هوای دوستاشو اینجوری داشت. خب اگر این آقا خمس براش میومد نمیذاشت دوستانش تو این وضعیت باشن. اینا میخواستن این نشد. گفتن اگه اینطوری باشه دورش جمع میشن. اینم که کریم. یه کسی آمد آقا پیش معاویه، گفت از کجا اومدی؟ معاویه گفت از کجا اومدی؟ گفت اتیتو که من عند ابخل الناس. برای دید علی کمک نمیکنه. اینا کوفی بودن ها، به امید اینکه معاویه یه گوشت جداش بندازد، یه استخون جداش بندازد، می اومدن پیش معاویه. بعد اینجوری اتیتو که من عند ابخل الناس، گفت من نزد تو اومدم از نزد بخیل ترین مردم. آب از دستش نمیچکه، نداشت که بچکه. من عند ابخل الناس، عرصه رو بهش تنگ کردن. معاویه آقا دیگه بهش برخورد، گفت آقا علی بخیل ترین مردمه. گفت خدا سخاوت علی رو تو قرآن امضا کرده، بحث من نی، بحث تو نی، خدا میگه این تو نماز انگشتر میداد، خدا میگه این افطاریشو میداد یتیم بخورد مسکین بخورد. سر تا سر قرآن ذکر سخاوت علیه. بعد گفت به خدا قسم من علی رو اینجوری شناختم، اگه دو تا انبار داشته باشه، یه انبارش پر از طلا باشد یه انبارش پر از کاه باشه، اول طلاها رو در راه خدا میده، بعد که طلا تموم شد عذرخواهی میکنه از مردم، میگه چون طلا تموم شده کاه میدم، ولی من به کسی کاه نمیدم. اینو دستشو خالی نگه داشتند. این توجه بفرمایید که نتوند کار خیر بکند. بعد دیگه روش نمیشد بره خونه فاطمه، پول نداشت که، دستش خالی بود. میگن رفته بود مسجد نشسته بود بیرون نمی اومد، ظهرشو خون، عصرشو خون، مغربشو خون، عشاشو خون. پیغمبر فرمودن که علی جان مهمون نمیخواد. فهمید که چی گفت بگم؟ گفت مهمون حبیب خدا، تو را می اومد دل تو دلش نبود. گفت چی پذیرایی کنیم، چی بیاریم، شام به پیغمبر چی بدیم. گفت اومد دید غذا روی بوش پیچیده، فوری رفت مطبخ، دید حضرت زهرا غذا رو گذاشته رو آتیش گرم بمونه. گفت شما گفتی چیزی تو خونه نی؟ گفت اینا رو که شما فرستادی. گفت من فرستادم. گفت شما رفتی یه آقای اومد در زد، گفت اینا رو مرتضی علی فرستاده، گرم نگه دارین امشب مهمون دارین. پیغمبر دو رکعت نماز خون، فرمودن خدا رو شکر میکنم که خونه فاطمه من از قضا بهش نازل شد، همونطور که برای مریم طعام بهشتی میامد، هرچی برای امتهای قبلی بوده برای امت ما هم بوده. غرضم این است، صاحب عروه میگد اگر کسی خمس نده، گروه دومیه که اونا فدک رو گرفتن، اول ظالم ظلم حق و آخرت ها، یه گروه هم اومدن از اونو توقعتن خمس نباید باشد. هم تو شیعه هم هست، کتاب می نویسن تو شیعه هم هست که خمس ریشه قرآنی ندارد. کتاب اصلا تألیف می کنن که زکات ریشه قرآنی داره، خمس ریشه قرآنی ندارد. خب شما بیشتر می دونی یا شیخ مرتضی انصاری؟ بعدم اگه بگی اینا میخواستن جیبشون رو پر کنن، اصلا زاهدتر از شیخ مرتضی انصاری کی؟ شما اگه تو تاریخ کسی رو دیدین آقا بی اعتناتر از همین مرحوم امام، بی اعتناتر از این به مال دنیا کی؟ رئیس حکومت بود، تو جماران مستاجر بود، دو تا اتاق میتونست برس سعدآباد بشیند دیگه. زاهدتر از مجتهد کی؟ آیت الله عظمای بهجت، میرزا حسین قومی، شما ببینید اینا چه زندگی‌هایی داشتند. این توجه بفرمایید، و تو بیشتر می‌دانی یا شیخ مفید، تو بیشتر می‌دانی یا حجت ابن الحسن، تو بیشتر می‌دانی یا امام صادق. راوی برای امام صادق تو وسائل الشیعه می‌نویسد که آقا اگه اجازه بدی من خمس ندم، برام سخته، من آدمی هستم که به مال دنیا وابستگی دارم، سختم خمس بدم، شما منو معاف کن، حقت معاف کن که من جهنمی نشم رو محبتی که شما به شیعیانت داری، خمس به من حلال کن که من اهل نجات باشم. حضرت فرمودن که در جوابش نوشتن از مال دنیا فقط این خمس تو دست ماست، اینو از ما دریغ نکنین، بذارین ما یه قدم کوچیکی برای دین بتونیم برد، دست ما رو خالی نگه نداریم، ما هم یه حرکتی بکنیم، یه مسجدی بسازیم، یه فقیری رو کمک بکنیم، یکی میاد در خونه ما، من خجالت نکشم، نگر این چه امامیه که آب دستش نمیشه کرد. مراجعات اینا زیاده، یک جهانی از اینا توقع دارن، حالا اینو از ما دریغ نکنین، بذارین دست و بال ما باز باشد. این ظلم، ببینید توجه بفرمایید. یه بحث دیگه هم آخر عرایضم دیگه، یه خوردم طولانی شد صحبتم، عرض میکنم نمیدونم الا اینم انفاق در قرآن، الان من تو روایات عرض میکنم، در قرآن چند تا شرط دارد، پنج تاشو من میگم. یکی این که از مال حلال باشه، مثلا کسی آقا از کسبش حلال نباشه انفاقش به درد نمیخوره. انما یتقبل الله من المتقین، یکی بود میواد سیب میدزدید، نون میدزدید، میورد به فقرا میداد. امام صادق یه روز دید دو تا سیب برداشت پولشو نداد، دو تا نونم برداشت نداد، بعد رفت به فقیر داد، پیشونیشونو میبوسید میگه منو دعا کنید. یه سیب و یه دونه نون داد به یه فقیر، یه سیب و یه دونه نون. آقا فهمدن تو دزدی، خیریه داری، کدوموری هستی؟ حالا قصهش مفصله، گفت آقا شما قرآن خوندی؟ گفت آقا ما که اصلا خود قرآنه، حالا اصلا خود قرآن است. گفت خدا تو قرآن گفته من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کار خوب ده برابره، و من جاء بالسیئه فلها، اما کار گناه بعد چند برابر نمیشه. گفت من 4 تا دزدیدم میشه 4 تا گناه، انفاق کردم میشه 40 تا، 40 منهای 4 میشه 36 تا. خوبه دیگه، تو خونه بشینم خوبه، هیچ کاری نکنم خوبه. حضرت فرمودن که تو نشنیدی، همینو فرمودن، فرمودن تو این آیه رو خوندی، این آیه رو نخوندی که انما یتقبل الله من المتقین، تو باید یه کاری کنی انفاقت قبول شه، قبول شه ده برابر میشه، قبول نشه که ده برابر نمیشه. تو باید یه کاری کنی انفاقت قبول شه، شرط این که قبول شه اینه که دزدی نباشه. خدا از متقین قبول میکنه. حالا که قبول نشده که دیگه ده برابر نمیشه. دید قبول نمی کند. گفت آقا چهار تا دزدیدی ندزدیدی؟ گفت آره. گفت این چهار تا گناه. دزد وظیفش چیه؟ خودش گفت باید برگردونه به صاحبش. گفت تو هم که بر نگردوندی شد هشت تا گناه. حالا بر نگردوندی به یکی دیگه. اصلا تو شلوغ میکنی، دنیا رو داری به هم میریزی. تو مال یکی رو میگیری میدی به یکی دیگه. میشه 12 تا گناه. گفت والا حسنش کجاست خدا ده برابرش کند؟ بازم قبول نکرد. الان چقدر آدم داریم آقا هم کار خیر میکنن هم ربا میدن. نه خدا میگد انما یتقبل الله من المؤمن، شرط اول انفاق، شرط اولش این است که از حلال باشد. دوم اینه که آدم خوباشو بده. من یه آیه نوشتم یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اون پاکیزه هاشو بدین. این توجه بفهمید. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون. نه اینکه تو مالتون هر چی که خبیثه بی ارزشه اونا رو انفاق کنین. بعد میفرماید که ولستم بآخذیه، خودت اینو نمیگیری. شما باید چیزی رو بدی که اگه یکی هم به شما اونو هدیه کنه بگیری. این توجه بفهم. میگه ولستم به آخ، اگه کسی اینو مجانی هم به شما بده شما میگی نه آقا من جا ندارم این اصلا کجا بذارم. این توجه بفهمید. مثلا من کتابای اضافه‌مو که نمیخوام میدم کتابخونه، ولی یکی اونا رو به من بده من نمیگیرم که اینو انفاق نیست که. حالا یکی همون کتابا رو بیاره به من بده میگم من جا ندارم، میگم من واقعا خوبتر از اینا رو دازه میدم کتابخونه ها. تو رفتی مال 30 سال پیش تو خونه تنگ شده آوردی میگه که شما بخون ثواب داره. این توجه بفرمایید. خدا میفرماید ولستم به آخذی، خود شما اینو نمیگیرین. و علمو ان الله غنی حمید، بدونین خدا احتیاجی نداره، خدا محتاج نیست که اینجوری انفاق میکنین. انفاق ولن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بعضی هم مثلا جیبش پول خورد سنگینی میکنه میذاره تو صندوق قرض کمیته امداد، یا 10 تومانی پاره شده 10 تومن که ارزش نداره تازه پاره بورشو میذاره اونجا، مثلا داره متلاشی مثلا تو جیبش مونده خانم شسته کتشو اونو میذاره اونا رو چیکارش کنن اونا، میگه بالاخره یه جا حساب میشه. نه اینا انفاق نیست. انفاق اینه که آدم بده دردش بگیره. هر وقت آقا دردت گرفت انفاق کردی اصلا از این درد بری بیرون پشیمون شی، بگی چه غلطی کردم، کاش دست و جیبم نمیکرد، جوگیر شدم، حالا تا شب هی هرس بخوری. بعد بری خانومت هرس بخوری بگی آقا چرا میکنی آخه، به پسرت بگی پسرت هرس میخوره. الان بچه‌ها نمیذارن باباهاشون انفاق، میگن آقا نکن ما که محتاج داریم که، بده به ما. هی میبری مسجد میدی، هی میبری بابا ول کن. اصلا خمس نمیذارن بابای بده، میگن هی خمس نده بابا بده به ما، ما که محتاج داریم. اینا انفاق است. ببینید خدا میگه انفاق نکردین مگر اینکه اونی که دوست دارین بدین. بعد لباس عروسی بدی، بعد لباس دامادی بدی، هیچکی نمیتونه دی. یه کت شلوار پوشیدی نپوشیدی، خریدی نپوشیدی اونو بدی. نه اینا انفاق است که کمن کمن کسانی که انفاق کنن. خونه یه دوست داره، من دیدم از این الحمدلله اینا هم هستن تو مردم، ولی کمند. خونه ای بود آقا دوست داشت، داد حسینیه، اصلا خونه رو وقف حسینیه گرفتن کوبیدن حسینیه شد. این خیلی ارزش دارد. خونهشو میده مسجد. چقدر قدمای ما آقا مسجد ساختن، خونه هاشون بوده اینجا، کوبیدن ساختن مسجد شد. اینا انفاق است. گوهرشادو ببینید، اومد این مسجد رو کنار حرم امام رضا ساخت. این انفاق، این باقیات و صالحاته. سه، انفاق برای خدا باشه، نه برای اینکه اسمشو بگن، نه برای اینکه اسم در کنن، نه اگه جلو پاش بلند شند، نه برای اینکه بهش سلام کنند. خیلی الان کار خیر میکنن ولی توقع دارن مردم احترامشون کنند. اگه نکنن میگه آقا من بریدم دیگه، میگه آقا بریدم. میگم چطور؟ میگه 5 میلیون به یکی دادم، منو میبینی روشو بر میگردن، سلام نمیکنه که هیچی، جواب سلام هم نمیده. میگه من دادم که سلام کنه دیگه، بالاخره یه جا ما رو میبینه بلند شه دیگه بابا. یه جا بیاد بگه که آقا من هرچی دارم از شماست دیگه خدا، یه جا بگه خیرت بده خدا. یا آقای میگه تو صندوق یکی مراجعه کرد، ما کارمزد میگرفتیم، چی میگرفتیم؟ گفت مثلا 100 تومن که بهش دادیم، حالا من یادم نیست چقدر، 1000 تومن کارمزد کم کردیم. گفت زنش هرچی از دهنش در اومد به ما گفت. گفت با مال خودمونم میدادیم. گفت اگه ربا میگیرین چرا میگین قرض الحسنه؟ گفتیم آقا ما ربا. گفت نه دیگه، 99 تومن دادی دیگه، همین ربا دیگه، اسمشو عوض کردیم. گفت هم گرفت هم بردم فوش میداد. گفت دیگه بریدم. گفتم اتفاقا اینا رو که میکنن برای خداست، اصلا اینا مزدشه آقایون. طبعا قدر اون کارهایی رو بدونین که میکنین، ایش که از شما تشکر نمیکنه. من اگه وارد این حسینیشم همه این جمعیت برای من بلندشن، معلومی برای خدا باشه که هر کی بلندشن میاد. اما اگه یه چیزی هم پشترم بگن اون برای بازم بیام ها، نبرم نگم که من دیگه پامو اینجا نمیذارم، نه بگم اون برای طبعا به اونا دل خوش کنید. استاد ما یه جا میرفت هیئت، اون هیئت اینجوری بود، چون از اول با او بزرگ شده بودن، بچه محلاش بودن، نمیپذیرفتنش. ساعت اینا بهش نشون میدادن، من بارها دیده بودم، میآوردن یعنی میگفتن آره، یا میگفتن مدعا اومده وقتشو نگیر، چون بده بخونه بره، این کار داره. من بعد همیشه هم میرفت، ما بچه بودیم، اون میگفتم آقا اینجا برای چی میری؟ این همه هیئت روی چه دیگه؟ گفت شاید این قبول شه. گفت اتفاقا من تنها جایی که امیدوارم قبول شه همینه. گفت همش هم به امام حسین میگم، میگم اگه من برای نفس بود اینجا نمیرفتم، اینجا برای من احترامم نمیکنن. گفت قیامتی وقت میبینی همین دست منو میگیره. اتفاقا آقا اگه کردی حرفم برات درست کردن، اون ان شاء الله قبوله. اهل بیت اینجوری بودن دیگه. حضرت زین العابدین نقاب میزد میومد در خونه مردم کمک میکرد، اونی که میگرفت میگفت خدا خیرت بده. این امام زین العابدین امام ماست، تا حالا یه بار نیومده حال ما رو بپرسه، ولی تو نمیدونم کی، اگه نبودی ما لنگ بودیم. حضرت نمیگفت من زین العابدینم، شاید بد و بیرام میگفتن، شاید آقا امام هم میداد هم بد و بیرا بهش میگفتن. اگه قبول شه این قبول میشه، چون این برای خداست. ندادم که مردم به من سلام کنن، ندادم که مردم جلو پای من بلند شن. چهارم، اینکه منت نذاره، اذیت نکند، هی نیاد منت بذاره، هی همش باطل میشه. اهل بیت وقتی انفاق میکردن میگفتن انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما دادیم برای خدا دادیم، نمیخوایم شما تلافی کنین، نمیخوایم تشکر کنیم، نمیخوایم جلو ما دلار راست بشین، ما با خدا معامله کردیم، خدا هم به ما اجر نیکو میده، خدا ما رو لنگ نمیذاره. پنجم شاید شرط نباشد ولی اینم میگم عرضم تمام، پنجم اینه که انفاق هرچی پنهانی باشه بهتره. خدا میگه ان تبدو صدقات فنعم ماهیه، اگه علنی صدقه بدی کار خوبیه، صدقه دادن کار خوبیه، اما و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اما اگه بتونی مخفی کنی خیلی بالا، یه جوری بدی زنت هم نمیدونه. اصلا به ما که میگن دست چپت میده راستی نفهمه، جوری انفاق کنی که دست چپت که میده دست راستت متوجه نشه. مثلا یکی که کار خیر میکنه خانومش نمیدونه، بچه هاش هم نمیدونن، بعد مرگش وقتی یکی میاد میگه این کارو میکرد. خیلی از اینا داریم، از اینا الحمدلله داریم. زنش میگه به خدا من نمیدونستم، بچه هاش میگه ما نمیدونستیم، 8 خونه رو این اداره میکرده، یعنی 8 نفر رو حقوق میداده زندگیشون رو اداره میکرد، ما نمیدونستیم. ما خیام کردیم مثلا کار خیر نمیکنه. خدا میگه اگه مخفی کنی بهتره. حال دیگه حالا این مال امروز نی، ولی همین استاد ما که اسمش رو آوردم میگفت اونجوری که میگفت حضرت زینب 2 آقازاده شو در راه خدا داد، 1000 تومن تو نمیتونی بدی. همیشه به ما میگفت، ما انقدر خجالت میکشیم. اینو میگفت خدا من تو پا منبرش انقدر خجالت میکشیم. گفت من الان میگم بعد منم نمیتونی بدی. بعد این سخنرانی هم اونجوری که اون 2 پسرشو داد میگفت تو نمیتونی 1000 تومن بدی و به روخش نکشی. اما بره پرده رو بندازد بگه من کاری نکردم، به روخش نکشد. دیگه روزه بخونم امروز، ببرمتون در خانه قاسم ابن الحسن. خواهش کنم از جوانا امروز برای قاسم زیاد گریه کنم، روز امام حسنه. فاطمه دوست داره برای امام حسن گریه کنند. دیگه به 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 شب عاشورا یه خورده از اینجا روزه بخونم، دلاتونم آماده میشه. خیلی مرد بوده امام حسین، خیلی. من گاهی آقا تو خونه فکر میکنم دیوانه میشم از عظمت این مرد. اون کجا ما کجا، مورچه هم نیستیم خدا شاهد تو دستگاه ابی عبدالله. من گاهی میگم مورچه اومده بارگاه سلیمان خجالت میکشم، میگم ما نسبت به امام حسین مورچه هم نیستیم. خدا آن ذره که در حساب ناید مایی. یه روز خودتو با این مرد مقایسه کن، اصلا خیلی پهلوان بوده. یه کسی آقا با 30,000 نفر درگیر، 30,000 نفر، این سعی میکنه این چند نفر رو تو دست نگه داره، یه خود تملقشون رو بگه، یه خود هندونه زیر بغلشون بذاره، بگه بالاخره قوت قلبن دیگه، زن و بچه هم همراه من، من آسیب پذیرم. اما کی میاد آقا شب عاشورا اینجوری سخنرانی کنه؟ خیلی پهلوان میخواد آقایون. خب من هر چی با اینا ارتباط برقرار کردم، اینا با من کار، مضمونش اینه، اینا با من کار دارن، فقط میخوان منو بکشن. واقعا هم همینطور، اینا با عباس هم کار، براش امان نامه آوردن. اینا با هیچ کی کار نداشتند، خب فقط اینا منو میکشند، با شما کاری ندارن. منم راضی نیستم کسی به خاطر من کشته بشه، من وجدانم قبول نمیکنه که یکی رو بکشن به خاطر من. گفت شب تاریکه، این بیابون، از این تاریکی شب استفاده کنین. منم بیعت رو برداشتم. بیعت نقض کردن خیلی گناه بزرگیه، اما اگه کسی بیعت رو بردارد گناهی نیست کسی ترک کنه. گفت شما بیعت کردین باید وفادار باشین، ولی من بیعت رو برداشتم، نقضش کردم. گفت برین انشاءالله مادرم فاطمه به همه تون جزای نیکو میده، تا همین جا منو کمک کردین من تشکر میکنم، خدا بهتون جزای خیر بده. تا اینجا آقا جون دیگه، آقا خودتون دیگه، خودتون جای اون دیگه، آقا جون دیگه، مرخصت کرده دیگه، میگه که وظیفتو میگه انجام دادی، در مورد امامت کوتاهی نکردی، تا همینجا من ممنونم. ولی بازم چربش کرد، گفت یه کاری کنم که نیتها رو خالص میکرد، میخواست یه ذره غیر خدا تو وجود اینا نباشه. نیتها رو خیلی خالص میکنه، من توجه، اگه انفاق میکنن خالصانه انفاق کنن. تا اینجا سخته دیگه، فهموندن برین دست این زن و بچه منم بگیرین از این بیابون دور کنن. این یه یعنی طرف احساس کنه اگه بره یه خدمتی هم کرده.
اصلا شما تو دلت میگی من اگه برم اقلا زینب تازیانه نمیخورد، اقلا رقیه اسیر نمیشه، زن و بچهشو نجات میدی. فهمیدم من یه تنه میستم، تکلیفمو با اینا یک سره میکنم. این کردم، این شیره اسد الله و اسد و رسول، واقعا شیر خداست. من هیچ، تا اینجا سخته دیگه. اینجا که رسید فرمودن که این چراغا رو هم خاموش کنید یا کم کنید. گفت حیا تو چشه، ممکنه بعضیا بخوان، حالا ما کی چراغ خاموش میکنیم؟ گفت بعضیا ممکنه بخوان برن خجالت بکشن، تو تاریکی راحت میرن. یک سکوت مرگباری کل این خیمه رو گرفت، از کسی دیگه نفس نمیکشه، همه میرن تو خودشون دیگه، چه کنیم؟ دوراهی سختیه. به نظر من اونی که اول بلند میشه اظهار وفاداری میکنه، اون خیلی فوق‌العاده است. جان ما به فدای اون. میگن اولین کسی که از جا پرید عباس ابن علی است. رحم الله عمی العباس انه کان نافذ البصیره. عجب بصیرتی داشت. و من اونقدر که آقا جناب عباس رو میشناسم، اهل ادعا نی، اینم درس خوب، ادعا نکنین آقا، اصلا هیچ وقت ادعا نکن، ادعا نکن. مثلا بلند شه بگه ما تا آخرین قطره، از اینا میگن اغلب سربازا دیگه، ما تا آخرین قطره خونمون وای، مگه ما رو تیکه تیکه کنن، مگه، اصلا از این چیزا نمیگفت، فقط یه دعا کرد، بلند شد دعا کرد، گفت حسین جان پیام تو گرفتم. مضمونش اینا، تو میگی شما جوونی، مثلا عباس موقع 34 سالش بود، برین یه 20 سالی وقت دارین زندگی کنین، یه 30 سالی وقت دارین زندگی کنین، عروس دار میشی، داماد دار میشی، طعم زندگی رو میچشی، من اصلا زندگی بدون تو رو نمیخوام. گفت این سهم من. دستش بلند کرد، گفت خدا اون روز رو نیاره که من یه چشم به هم زدن بعد تو زنده باشم. نشست، همین رو گفت، نشست. من که رفتنی نیست. بعد اون یکی ها بلند شدن، مثلا زهیر میگفت کاش 70 تا جون داشتم، 70 بار منو میکشتن، خاکسترمو به باد میدادن، زندم میکرد، یه مو از سر زن و بچه ای تو کم نمیشد. بعضیا هزار بار گفتن کاش 1000 بار ما رو میکشت. هی گفتن، هی یه شب، اون شب یه نفرم نرفت. امام خالص کرده بود اینا رو، ولی بازم خالص میکرد، باز قربال میکرد، باز قربال. نمیدونم تو قربال امام زمان ما بمانیم یا نمانیم. حالا هی قربال میکنه. حدیثا انقدر قربالمون میکنه که شیعه ها میگن اگه بود تا حالا اومده بود. حالا زوده، حالا شما صبر کن ببین، هی قربال میکنه، هی قربال میکنه. امام هم این کار با 1000 نفر از مکه حرکت کرد، 40-50 تا موندن، هی قربال میکرد، میگو بذار خالصا بمونن، بذار حبیبا بمونن. هر کی رو قبول نمیکنن اینا، هر کی رو تازه حالا اینایی که مونده بودن، این همه هم قربال شده بودن، انقدر التماس میکردن تو اجازه بده میدون برن، بازار اجازه نمیده میدون برن. مثلا عباس میومد میگفت دیگه حسین جان سینم داره تنگی میکنه، دنیا برام تیره و تار شده، بابا اجازه بده من برم. میگفت برو یه خردال آب بیار، برو یه خرده برای بچه های من. تنها کسی رو که میگن اصلا جلوش نگرف علی اکبر، این استثناست، این استثناست، یعنی هیچ کی نتونست به این راحتی از امام اجازه بگیرد. همین تا گفت پدر برم، گفت برو پسر. اینم چه حکمتی داره، همش قشنگه دیگه، همه کاراش قشنگه. خب اگه جلو اینو بگیرم، میگن مال خودشو نگه هم میده، مال خودشو نگه هم میداره، غریبه ها رو میفرسته، مال گفت برو پسرم. دید حالا همه که موندن مژده بهشون داد، گفت حالا که شما موندین، هر کی تو این خیمه از فردا شهید میشه. گفت یه دونه تونم زنده نمیمانید. خب قاسم هم تو اینا بود دیگه، معلوم میشه این بچه چون بابا نداشت یتیم بود، از نظر روانی امنیت نداشت، احساس امنیت نمیکرد، میگم من ضربه پذیرم، ممکنه جا بود چون بابام نیبره رو بندازه. من یه چیزی برای شما میگم، تا شب گریه میکنم. عمو هر چقدر مهربون باشه، اونجوری که بچه رو باباش مسلطه، با عمو یه پرده ای هست، هر چقدر محبت کنه بچه با باباش راحته. اکبر زیاد مشکل نداشت. قاسم بلند شد تو مدرسه دیگه، گفت عمو منم شهید میشم. حضرت گفت مرگ در نظر تو چگونه است؟ یعنی از ترست میگی یا عاشقانه میگی؟ گفت اهلا من الاصل. این جمله استثنایی حضرت قاسم، اهلا من الاصل. مال قاسم رو چربش کرد، چرتر از اون یکی ها. گفت برادرزاده تو شهید میشی، ولی مال تو بعد از بلای عظیم. این معلومه که مقتل هیچ کسی مثل قاسم سخت نیست، یعنی هیچکی رو مثل، حتی اکبر رو هیچکی رو مثل قاسم نکشتن. به قول این آقا هادی قبل منبر میخون، علی اکبر که جوشن داشت آن شد. اکبر جوشن داشت، زره داشت، تو که جوشن نداری وای بر من. هیچ کی رو مثل قاسم نکشتن. تو ارشاد هست که امام یه نگاهی به اینا کرد، به قاسم کرد، گفت قاسم خیلی نگران نداش، اسقر منم شهیدش. تو که 13 سالته، 6 ماه ها رو میکشن. که میگن وقتی این جمله رو گفت، زنام از پشت ظاهرا نگران بودن، گوش میدادن ببینن تو خیمه چی میگذره. زنا یه دفعه گریه کردن، تمام این خیمه به صدای زنا گریه کرد. گفت اسقرم هم شهید میشه. من یه جمله ششم نگم دیگه نمیشه، یه جمله میگم. میگن جلو عاشق عبدالکریم حائری یزدی روزه قاسم، امروز باید اینجوری بشه مجلس، روزه قاسم ابن الحسن خوندن، آقا قش کرد از حال رفت. آقای مطهری نوشت، آقای مطهری میگه من تو جلسه بودم، قش کرد. بعدم مداهای قوم و صدا زد، قسمشون داد. خوب گوش بدین، قسمشون داد، گفت تا من زندم جلو من روزه قاسم نخورد. خب من تا شنیدن کی بود مانند دیدن. شیخ عبدالکریم نمیتونه بشنوه، دلها بسوزد برا حسین ابن علی. من یه جمله میگم ببینم، همه شنیدین رو بدن امام حسین اسب دووندن، اما بعد از شهادتش روح در بدن نداشت، اما به بدنش اهانت کردن، اما اونی که زنده زنده اسبا رو بدنش دویدن.